یه 30 جلسه ای هم تاریخ تفکر و ذکر و فکر غربی، یعنی تفکر و تمدن غرب داره، محمد رجبی. شنیدنیه، این روایت تاریخی شنیدنیه. توی اونجا اونشون با توجه به مستنداتی که تو خود ویلدورانت و جای دیگه هست، تحلیلش این بود که ما در دوران اخیر در متعیب اسلام به شدت زرتشت در ایران تضعیف شده. هم شواهد مسیحی شدن بخشی از ایران وجود داره و هم اینکه بودایی شدن. شما این طالبان که اومدن بزرگترین مجسمه بودا رو کجا زدن، خراب کردن؟ افغانستان بود. تا اینجا بودایی شده بودن. یعنی ما در فضای مذهبی اینجوری نیست که زرتشت یک دین کاملا فراگیر و مطلقی باشه، دچار افول شدیده و دین مسیحیت و دین و دینهای متعدد دیگه که به صورت خرد دینهای محلی داره شکل میگیره ظاهرا داره جدی میشه در ایران. همین خود کتابش هم کتاب زیاده در این زمینه. یعنی بس اگر ببینید تا روایت دینداری مردم ایران رو که داره میکنه، خودم نمونه که ایشون میگفت و خب تو ویلدورانت هست، تو عینی هم میدیدیمش، همین بحث مجسمه های بودا تو اطراف ایران، تو بامیان بود اگر اشتباه نکنم، چون یه اتفاقی اونور افتاده به اسم شکل‌گیری طبقه بورژوا. یعنی شما بالاخره داره مفهوم سلطان رعیت یا خان رعیتی عملا پیدایش یه طبقه جدید دارید با یه نحوه زیست متفاوت. اولا طبقه متوسط شهریه که مهمترین ابزاری که دستشه ابزار تولیده، مالکی انحصار مالکیت تولید داره. این انحصار مالکیت ابزار تولید اساسا باز تولید یه نظام قدرت دیگه میکنه. توی اون روابط کم شدن قدرت شاه اساسا مساوی نیست با قدرت زیاد شدن قدرت مردم، بلکه قدرت بازار
آزاد
ده تا میزنیم دیگه. یعنی آها،
چون طبقه بورژوا شکل گرفت، یعنی سرمایه شکل گرفت،
تضعیف دولت
رشد کنند. این طرف چون
نه نگفتم رشد میکنن، اصلا اتفاقا میخوام بگم طول تو نه طول تو کلاسیک، تو لیبرالیسم کلاسیک، شما 80 سال 90 سال سر کار، از 1800 به بعد جنبش های کارگری و شورش های کارگری شکل میگیره. یعنی اصلا اینجوری نیست که فکر کنی موفق میشه. به همین خاطر مجبور میشن بلافاصله در اواخر قرن 19 مجبور میشن ایده دولت رفاه رو سر کار بیارن که جمعش کنن ماجرا رو، وگرنه انقلاب های کمونیستی کل اروپا رو در مینوردید. یعنی اتفاقا به شدت ناکارآمدیشو نشون داده. ولی یه نکته وجود داره، با شگیری قدرت مدیر، یعنی مفهوم فناوری مدرن و مالکیت انحصاری اون توسط بورژواها، مفهوم طبقه خیلی راحت شکل میگیره اگر شما دولت رو تضعیف کنید. و اون اساسا قدرتی داره که تضعیف قدرت، کوچک کردن قدرت، منتهی به قدرت عموم مردم نمیشه. اتفاقی که با همین الان با حربه دولت بزرگی است، دولت باید کوچک بشود، میخوان سر کشورهای در حال توسعه بیارن. مثلا حربه دولت بزرگ است، دولت باید کوچک بشود، فکر میکنید هرچی دولت کوچک بشه. الان شما فرض کنید شما تو سیستم نظام کارشناسی توسعه گرا در ایران یه سری گزاره‌های همیشه درست به غایت غلط وجود داره. شما هر اتفاقی میفته، یکی دماغش خون میفته، میگه دولت دخالت اضافه میکنه. خب دولت که دخالت نکنه کی دخالت کنه؟ بخش خصوصی. بخش خصوصی کیه؟ مردم و نخیر، اتاق بازرگانیه. شما 20,000 تا تاجر دارید، اتاق بازرگانی داره، چند میلیون کارگر دارید، یه حزب کارگری ندارید، معلومه تو چانه زنید همیشه عقبه. اصلا اسم رمز همین تعدیل ساختاری که اسم رمز دولت اصلاحات بود برای ایجاد دولت فضای بازار در ایران و جریان های نو لیبرالیسم در ایران، اصلا از همینجا داره شکل میگیره. این معادله با اومدن طبقه بورژوا اساسا تغییر پیدا کرده. حالا با پیچیده شدن مسئله با قدرت‌های پولی مالی و بانکداری، این مسئله تازه ضریب بیشتر هم خورده. یه پیوند نامبارکی بین جریان مالکان سرعت و بانک‌ها شکل می‌گیره که اون وسط، اون چیزی که قیچی میشه، ضعفان. مستضعفین. این معادله در ایران و هر جای دیگه شما بذاریدش نتیجه چیه؟ فرقی نمیکنه. اتفاقا شهید بهشتی حالا فرصت نمیشه. من یعنی تو اول انقلاب به نظرم 4 پاسخ بزرگان ما دادن برای اینکه چطور میتونن حاکمیت یه طبقه بر طبقه دیگر رو مهار کنن تو اقتصاد سرمایه‌داری. شهید بهشتی، شهید مطهری، مرحوم شهید صدر و مرحوم سید مرادالدین حسینی. یعنی 4 ایده که من میشناسم، حالا حتما بیشتر شاید من خبر ندارم، هر 4 بزرگوار ایده ای که دادن واسه ایده مهار حاکمیت طبقه بر طبقه دیگر بود و حرفای جدی بینشون و اختلاف جدی هم دارن با هم. نه چرا مارکسیسم، سرمایه‌داری، شهید مطهری، نه میخواد مرز بگذاره. شهید مطهری هم آره حرفم همینه، میگم شهید مطهری، شهید صدر، مرحوم حسینی، شهید بهشتی، هر 4 بزرگوار وقتی میخوان توضیح بدن مرز خودشونو با شرق و غرب دارن معلوم میکنن. همین خود شهید بهشتی وقتی میخواد توضیح بده میگه شما خیلی در مورد بانک و چک و سفته حرف میزنید، در حالی که ام المسائلی که ما بهش ابتلا داریم در این تمدن جدید خود نظام سرمایه‌داریه که در طول تاریخ بی سابقه است. بعد شروع میکنه نظام سرمایه‌داری رو توضیح میده، بعد مرزبندیشو با جریان چپ توضیح میده، چون مرز چپ اساسا شما مالک عین نیستی، مالک ارزش افزوده ای، اینو نمیپذیرن. شهید صدر در مقابل اون شبکه مالکیت رو توضیح میده، شهید مطهری مسئله نفی مالکیت خصوصی از ابزار تولید رو توضیح میده، شهید بهشتی میره مسئله تعاونی رو میاره میذاره وسط تا تعادل بین عاملیت مالکیت درست کنه، مرحوم حسینی با خود شخصیت حقیقی درگیر میشه و اساساً پذیرش شخصیت حقیقی، شخصیت حقوقی رو غلط میدونه در اقتصاد. اصلا شهید مطهری خدا رحمتش کنه تو ذیل اون آیه معروف سوره زخرف لیتغزا بعضهم بعضا سخریا بعضا سخریا، اونجا اساساً عجیب نقد مرحوم علامه طباطبایی میکنه، چون احساس میکنه ترجمه که مرحوم علامه داره میکنه شائبه این که اسلام نظام طبقاتی رو پذیرفته است ازش برمیاد. چون یتخذ بعضهم بعضا سخریا ترجمه اینجوری شده که برمی اومد شهید مطهری اینجوری فهمیده که مرحوم علامه داره اینجوری ترجمه میکنه، میگه خداوند فضیلت داده یه عده‌ای رو به یه عده‌ای به درجات فضیلت داده برای اینکه یه عده‌ای لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، یه عده‌ای بتوانند عده‌ای دیگر را تسخیر کنند. شهید مطهری به شدت با این ترجمه میجنگه، میگه این چه ترجمه کردنیه، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا که این معناش نیست که، این بعضن بعضا معناش متقابل بودنه، در سیاق عربی قرآنیش اینه، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا یعنی بتوانند همدیگر را تسخیر کنن، نه یک طبقه مر یک طبقه دیگر را. به همین خاطر اساسا میاد از اصل استخدام میاد بیرون، سراغ اصل تعاون میره تو توضیح بده در نظام اسلام چجوری نظام تعاون شکل میگیره. میگم اون دعواهای جدی اون دوره امتداد پیدا نمیکنه و بحث ها مخصوصا با اتفاقی که در دهه 70 میفته عملا سیاست زدایی از امر اداره میشه و مسئله میشه به یه عقل عرفی اداره‌ای که بالاخره میخواد تمشید امور کنه، امور معنوی یه جای دیگه بس سامان پیدا کنه. ما در صد سازی که باید معنویت مردم رو تامین کنیم که تفکیک این امر در امر اداره، دعواها و دعواهایی که در فضای فرهنگی شکل میگیره در دهه، در نیمه دوم دهه 70 پاسخ جریان دین رو میبره سراغ بحث‌های کلامی و بحث‌های معرفت شناسی، نه اقتضائات اسلامیت امر اداره. حوزه علمیه و بزرگان ما در پاسخ به شبهات وارد فضای کلامی معرفت شناسی میشن، در حالی که دعوا در دهه 60 و قبل از اون، حتی قبل از انقلاب، در کاری که مرحوم مطهری داره میکنه، مرحوم شهید بهشتی داره میکنه و در دوره جنگ، دعواها سر تعاونیه، که تعاونی اسلامی شه تعاونی اسلامی نیست، بحثا کلامی معرفت شناسی نیست که، دعوا سر اینه که من اگر بخوام زمین بدهم زمین رایگان باید به مردم بدم، زمین رایگان نباید بدم، زمین صفر آیا سیاست جمهوری اسلامیه یا نه. تمام این دعواها تو دهه اوایل دهه 70 همه میره رو هوا، دهه اوایل دهه 70 اواخر دهه 60 همه میره رو هوا. یه دفعه شما اعلام خودمختاری شهر، اعلام خودگردانی شهرداری ها میکنید، چه مجوزی؟ تو اواخر دهه 70 تو 1378 اعلام کمربند شهرها رو اعلام میکنید که این شهرها نباید توسعه پیدا کنن، زمین رو احتکار میکنید. چی مجوزی؟ کی دعوا میکنه؟ هیچ که دعوا نمیکنه، اصلا معارض نداره. بس رحمت کنه آقای قائمی، آقای قائمی راد یه سخنرانی داره تو مشهد، جامعه شناس متداولی، جامعه شناس اسلامی که نیست که، یه توضیحی میده در مورد شهرداری و قانون دولت ملی. میگه بابا در همه جای دنیا که شما نگاه میکنید عمدتا شهرداری ها منطق ادارهشون منطق اجتماعیه، دولت های ملی پول سازن. شما در ایران اینا رو چبچبکی کردید، دولت ملی رو پول خیریه کردید، دولت شهرداری ها که نزدیک زندگی مردم هن، زندگی مردم با ساز و کارهای اینا گره خورده رو با منطق اقتصادی رها کردید. معلومه مردم اخلاقشون اخلاق مادی میشن. یه شهرداری واسه که پول در بیاره بهترین جای شهر رو میده به یک سوپرمارکت بزرگ، به یک هایپرمارکتی که کل نگاه بصری جامعه رو تحت تاثیر قرار میده، تمام هویت بصری شهر رو میفروشه به خاطر پول. خب اینجوری میشه؟ یعنی میخوام بگم اینا رو کی دعوا کرد؟ هیچ که دعوا نکرد وقتی تصویب شد. ما تو اول انقلاب اسلامی همه بانک‌ها رو ملی کردیم، آرام آرام هم بانک خصوصی دادیم هم بهش امکان خلق پول دادیم، هیچ کس صداش در نیومد. تو اول انقلاب شهید بهشتی صفر وایسه داره میجنگه سر بازرگانی خارجی، میگه بازرگان خارجی باید دولتی باشه. بعد گیر بهش میدن، میگن چرا میخوای دولتیش کنه؟ میگه اساسا تجارت در دنیا در سطح بین المللی بیش از اینکه تجارت علمی باشد، تجارت آزاد باشد، تجارت اقتصاد سیاسی سنگینی بالا دست دارد. اقتصاد سیاسی است، شما نمیتونی بدون نگاه سیاسی اقتصاد بین المللی رو شکل بدی. اینش این دعوای شاید بهشتیه. شما دو سال دههای بعد خبری دارید از این دعوا؟ یعنی این اتفاق اون دعواها اون ریشه هایی که ما اومدیم جلو، نهاد علم ما درست وای نشده سر دعواها بیسته. حوزه علمی از امر اداره جدا شده آرام آرام در دهه 60، که حالا ریشهشو خواستید میتونم مفصل به هم ببینید. من لااقل در 10-12 جلسه مفصل در سر دو تا قانون دعواشو توضیح دادم، که قانون اراضی شهری در سال 1300 اول در سال 1358 در شورای انقلاب و بعدش در سال 1361 به بعد در مجلس شورای اسلامی قانون اراضی دعوا شده. یکی هم قانون کاره که از ابتدا بوده، اونجایی که دیگه بالا میزنه 1366. خب دعوا شده که حوزه علمی از امر اداره دور بشه، خودشو فقط حکمشناس بدونه، نه موضوع شناس میدونه نه محقق کننده. به همین خاطر واسهش مسئله سازی میکنن، یه پاسخهایی میده تو آقا مدیر همون هم میپیچونن. نهاد علمی نداره که وایس پای کار که اسلامیت تحقق رو، اسلامیت اداره رو تنظیم کنه. این به نظرم رصد اصلی فضای دعوای انقلاب. بله بله جامعه مدرسین میگه بله
بله همین استدلال، یعنی میگه که فقه
نتونسته
تموم شد.
بله اصلا اون روایتش مفصله، خیلی ریزکاری داره که امام اصلا چی داره میگه به فضای روحانیت، به فضای دانشگاه، اصلا داره سر چی داره بحث میکنه. خب اینها اتفاقی که تو بعد از انقلاب باید رصدش کنیم که ببینیم که چه اتفاقی افتاده. و البته امروز به نظرم بالاترین سطح نیروی توانمند ما داریم.
استاد یه درخواستی، با توجه به اینکه زمان زیاد نداریم و خیلی از مباحث مونده، الانم یه خود رفتیم تو فضای انقلاب اسلامی، میخواید اون فضا قاجار رو یه خورده کم رنگ تر بکنیم از منظر انقلاب به قضیه نگاه بکنیم؟
ببینید قاجار خیلی مهمه. ببین حالا من وارد بشم ببینم تا هر جا که رسیدیم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. ببین ماجرای قاجار، ما یه جنگای 25 ساله در دوره فتحعلی‌شاه داریم. فتحعلی‌شاه پادشاه چندم قاجاره، آقا محمد خانه بر فرزند نداره، برادرزادش. یه جنگ های 25 ساله اتفاق میفته، جنگ های 25 ساله که خب دستگاه قاجار پای کاره، یعنی عباس میرزا به عنوان نایب السلطنه وسط میدانه، ایه طرفی هم مردم پای کار اومدن، علما هم پای کار اومدن، اعلام جهاد کردن، رفتن جنگیدن در اثر حالا خیانت هایی که میکنن، نمیدونم حسودی هایی که میکنن به عباس میرزا و و و و شکست میخوره. حالا نمیخوام رو تحلیل کنم. در یه دوره شکست میخوره، دوباره جمع میشن، دوباره میرن میجنگن، شکست میخورن، گلستان بسته میشه، بعدش هم ترکمنچای. یه اتفاقی میفته در ایران و اون اینه که چرا ما عقب افتادیم. این پرسش، پرسش عمومی مردم ایران در اون دور است. من این رو قبول ندارم که این پرسش فقط پرسش جریان روشنفکری در ایرانه. پرسش از علت عقب افتادگی پرسش همه جریان‌های جدی ایران در اون دور است. هم سوال درباره، هم سوال جریان روشنفکریه و هم سوال علماست. شما تنبیه الامه رو که ببینید، تنبیه الامه اساساً از اول همون فصل، همون صفحه اول که میخواد شروع کنه، بگه ما مسلمین الان دچار افول شدیم، از اون دوره اوج خودمون دور شدیم، بعد اینو ریشه یابی کنیم، الان وقت خوبیه که احیا کنیم خودمون رو. ریشهش هم برمیگردونه به استبداد مطلقه، میگه سلطنت مطلقه، سلطنت مالکیه، سلطنت قاهره، سلطنت استعفافیه، همه اینا رو میگه، پشت سر هم ردیف میکنه، میگه این سلطنت شکل گرفته، ریشه بدبختی ماست، نمیذاره اون ملت روش کنن، جای همه تصمیم میگیره، هر کاری دلش بخواد میکنه. خب میخوام یه مقدار اینو توضیح بدم. ببینید من تا قبلش چی گفتم؟ گفتم که یه دولت صفویه دارید که در این حالی که مقتدره، از بالا به پایینه، مستبده، از بالا به پایین، مردمی نیست به این معنی که آرا بگیره، جمهوریت نیست، ملوکیته، ولی با توجه به ساخت و تغذیه‌ای که داره از مناشه قدرت در تاریخ و فرهنگ ما داره میکنه، ناگزیر از تعامله. در یه دوره ای اون قشر مهمی که وجه تنظیمگری بین مردم و حکومت داشتن، این روحانیت، کوچ میکنن میرن نجف در دوره بعد از صفوی. به همین خاطر حکومت ها دیگه نه اون تصوف عرفانی رو دارن، اون تقدس عرفانی رو دارن، نه اون نمایندگی از علمای دینی رو دارن، میمونه حس شاهنشاهی. به همین خاطر به مطلقه بودن خیلی نزدیک میشن. شما گزارش میرزا نائینی در مثلا تنبیه الامه رو از دوره قاجار که ببینید، میگه بابا این سلطان به یه جایی رسیده، میگه بابا ما هی فکر میکنیم یه سلطانی پیدا میشه که بالاخره خودش بر خودش گماردهی میگذاره، مثل انوشیروان مثلا عادل، یه بوزرج و مهر رو میذاره مثلا اون رو مهار کنه، میگه بابا اینا کبریت احمر دیگه گیر نمیاد، تو استثناء که نمیتونه قاعده رو ببندی. میگه این الان سلطان قاجار به یه جایی رسیده، اگر اومد خونتو گرفت، مالتو گرفت، باید ازش تشکر کنید که تو رو نمیکشه، اگر اومد تو رو کشت، خونتو گرفت تو رو کشت، باید ازش تشکر کنه که به نوامیس تجاوز نمیکنه، اگر اومد این کارو کرد، باید ازش تشکر کنه که تو رو آتش نمیزنه، اگر این کارو کرد، باید ازش تشکر کنه که خاکستر رو به باد نمیده، یه کاری کرده، هر کاری میکنه باید ازش تشکر کنه، تو احساس میکنی بیشتر از این نمیتونه انجام بده، حقشه. اصلا وقتی میخواد استدلال کنه که چرا باید با پادشاه بجنگید و محدودش کنید، میگه بابا هر کسی این سلطنت به این معنا رو قبول داره، این مشرک بالله در صفاته، چون یه دو تا صفت هست فقط مختص خداست، لا یسأل عما یفعل، خدا کسی است که هر کاری میکنه از این سوال نمیکنن، کسی سوال نمیکنه از خدا، او ذی حق مطلق. دو، فعال ما یشا، هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده، میگه با این دو تا صفت مال خداست، الان سلطانی رو برداشته برده، همین خاطر میگه این سلطانی که الان هست هم حق مردم رو غصب کرده، هم حق انبیا و اولیا رو غصب کرده، هم حق خدا رو، چون سر لباس خدا با خدا داره میجنگه با اون مطلق بودن. این اینجوری داره توصیفش میکنه، این سلطانی که الان اومده تا اینجا اومده، حالا این سلطان مطلق یه اتفاق داره میفته. ما در جنگ های ایران و روس از روسیه شکست خوردیم، وقتی شکست خوردیم تو نقطه ضعف نشستیم، دربار پرسشش اینه که چرا ما عقب افتادیم، جریان روشنفکری از قجرزاده ها میرن خارج که یاد بگیرن غرب چیه، برگردن ما رو شفا بدن، میرن غربی برمیگردن میگن نسخه شفا بخش اینه که همه هم در از سر پاتون، از نوک سر تا نوک پا تا فرق سر شما چی بشید؟ غربی بشید. جریان قجرزاده میشن جریان روشنفکری در ایران. جریان علما رو میپرسی سوال از عقب افتادگی دارن. آقا ما انقدر ذلیل کفار نبودیم که این سبیل کفار بر مؤمنینه. حالا ما سادهش میکنیم. خبرهایی که از تجاوزها و جنایتهای روسها در شمال ایران داره میاد، اون جنایت هایی که دارن اونجا اعصای مسلمین و شیعیان دارن انجام میدن، اینا رو مخ ملت ایران داره رژه میره. این اتفاق ساخت طبیعی مردم ایران رو دچار اعوجاج میکنه، این شکست ناپایدار میکنه. سلطان و پادشاه مطلق شدن دیگه، دیگه نه اون تقدس عرفانی رو دارن نه نمایندگی از امام زمان رو دارن، جا خدا نشستن فقط. به صورت طبیعی هاضمه فرهنگ ما اینا میتونسته باش تعامل کنه. بالاخره سلطان مجبور بوده به یه سری قواعد بینا قبیله ای پا در تن در بده و پاشو در حقیقت گیر بدونه، نمیتونه سرکاری بکنه. یه عنصری وارد جریان قاجار بعد از جنگ های ایران و روس میشه که این قدرت مطلقه رو نامتوازن میکنه، به همین خاطر ایران رو ناپایدار تر میکنه. اونم مفهوم استثمار، مفهوم استعمار. مظفرالدین شاه قبلش ناصرالدین شاه هر کدوم سه بار رفتن اروپا رو دیدن، هر دفعه که رفتن با یه خیلی عظیمی از خدم و حشم 400-500 نفر برداشتن رفتن، نه یه روز دو روز سه روز، 4 ماه 5 ماه 6 ماه ایستادن برگشتن. پول میخواد، پولش از کجا بگیرن؟ یک طرف حسابی دارن به اسم روسیه و انگلستان، در عوض این همه پولی که دارن به اینا میدن چی میخوان ازشون؟ چی؟ نه احسن. یه مفهوم جدید در حکمرانی که برای سلاطین قاجار و کل سلاطین قبل ما ناشناخته است، مفهوم مجوزها و امتیازها. ببینید یادتون در مورد صفویه گفتم، گفتم صفویه نه در نه میخواهد در زندگی و شؤون زندگی مردم دخالت کند، نه میتواند، اصلا عقلانیتش رو نداره. حالا شما با یه جریان اسم استعمار مواجهید، اون عقلانیت به هم زدن مناسبات درونی کشورها رو داره. متأخر قبل از این در دوره صفویه بزرگترین رقیبمون عثمانی بوده، دشمنهای کوچیکمون ازبک ها بودن که دل دزدی میکردن تو مرزهای ما، اروپایی ها کلن آدم حسابشون نمیکردیم، روس ها رو میگفتیم اینا ازبک های اروپی هن، کلن هیچی حسابشون نمیکردیم. حالا تو چنین فضایی شما شکست میخورید ازشون، این شکست خوردنه کل فضای شما رو به هم میزنه. حالا او ازت میخوای بری ببینیش، پادشاه میخواد بری ببینش، ازش یه تقاضایی داره، میگه میشه انحصار مثلا بنادر تو بدی به من؟ بنادر انحصارش چه درد تو میخوره؟ میگه توش کار داری، میسیونوش اتریشی. میشه امتی، میشه گمرک تو بدی دست من؟ میشه انحصار کشیدن یه سیم توی بیابونو بدی دست من؟ تلگراف، مفهوم ارسال خبر. میشه به من اجازه بدی یه سری آهن تو این زمین ها بکارم؟ چی؟ راهن. میشه انحصار خرید و فروش تجارت تنباکو رو بدی؟ اونجاهایی هم که ما خبردار میشیم شاه احساس میکنه چه گافی داده به آثاره، اونجایی که احساس میکنه اه این قراردادی که با تالبوت بسته، با قرارپیما با اون شرکت رژی بسته، تنباکو رو انحصاری کرده، زندگی 25% از مردم ایران داره تحت تاثیر قرار میده. اینو دادم یعنی این شده. بعد ما ساده نگاش میکنیم، ما وقتی این قرارداد بسته میشه شرکت رژی در تمام کشور تفنگدار استخدام میکنه، که کسی وقتی مزاره بدون اجازه اون اجازه کش نداشته باشن. کل مناسبات تو رو داره به هم میریزه. مغول ها اومدن جغرافیای تو رو فتح کردن، ولی هیچ وقت چنین عقلانیتی نداشتن که مناسبات درونی تو رو به هم بزنن. اتفاقا یه نسل گذشته مستحیل در فرهنگ تو شدن، مسلمون شدن. حالا تو با یه رقیبی سر و کار داری که به شدت مهاجمه و قدرت تخریب مناسبات اجتماعی داره به نفع خودش. با این رقیب دیگه با اون مثل قبل نمیتونی مواجه بشی. دوره قاجار بعد از جنگ ها دوره یک نقدرت مطلقه توازن از دست داده است. خواستهاش دیگه غیر منطقیه، داره یه چیزی رو طلب میکنه، یه خواهشی داره در اثر اینکه رفته شیفته غرب شده، که پول اون دیگه به صورت سنتی تأمین نمیشه. پولش از کجا باید تأمین بشه؟ با ایران فروشی، با گرو گذاشتن منافع ملی ایران، نه با سرزمین فروشی، با ایران فروشی. یه قسمت زمین بهش نمیده، میگه انحصار فلان چیز رو به من بده، انحصار برداشت نفت رو بده به من. در همون دوره قرارداد ترکمنچای، اگر اشتباه یا تو کلستان ترکمنچای، کاپیتالاسیون رو بر ما تحمیل کرده، تحقیرت کرده. شما حق ندارید یه عنصر روس رو اینجا مجازات کنید، تحقیرت کرده. این حال، حال به هم ریختگی. حالا تو این دوره، تو این دوره یه ایده علماست که احساس میکنن داره یه ظلم مضاعفی داره اتفاق میفته، مثل مرحوم بهبهانی، مثل مرحوم طباطبایی، و بعد شیخ فضل الله نور رحمت الله به اینا میپیونده. ایدهشون چیه؟ ایدهشون مسئله کنترل قدرت و سیاست. دیگه نمیتونه فرهنگی کنترلش کنه، میخواد عامل بذاره، میخواد با یه عنصری. ایده اول تقویت دستگاه قضاست، قوه قضاییه. یعنی اون محاکم عرفیه بود، بریم اون رو بگیریم، شاه رو ملتزم کنیم که محاکم رو که تشکیل میده یک عده از بزرگان پای اون وایسن، احکام رو بپذیره. چون مردم عادی که نمیتونن مقابل این قشون کشی که شرکت‌های خارجی رو انداختن مقاومت کنند، که میشه ایده عدالت خانه. یه جریانی وجود داره، جریان روشنفکری متأثر از غرب. ایده چی رو دارن میارن؟ مشروطیت. ایده ای که بعد از پیمان وستفالی در اولین کشوری که در اروپا پیاده شده و آثار خودش رو نشون داده و اون کشور پیشگام انقلاب صنعتی بوده، یعنی انگلستان، کارآمدی خودش رو نشون داده. حکومت‌های مشروطه. میگه من برم حکومت مشروطه رو میارم. جریانی از علما باهاش همراهی میکنن. چرا؟ چون احساس میکنن این ایده با تعالیم دین سازگاره. مرحوم میرزا ناینی و آخوند خراسانی که مشروطیت رو پاشوای میسن، نه از باب این که از غرب اومده، از باب این که این آیه قرآن مصداق این آیه قرآنه، هازهی بزاعتنا ردت الینا، این مال ما بوده برگشته به ما. در اون دوره‌ای که رفتن، در دوره جنگ های صلیبی، معارف ما رفته اونجا، ترجمه شده، اونا عکس کردن، خوب فهمیدن، تفریح فرو کردن، حالا برگشته، ما دوباره بر اساس مبانی خودمون بازخوانیش میکنیم. حاضری بزاعت اونا ردت الان، این مال خود ماست، به ما برگشته. ایده مشروطیت اساسش چیه؟ اساسش اینه که به جای این که قوه قضاییه رو تقویت کنی، برو قوه قانونگذاری رو و نظارت بر قانون گذاری رو از سلطان سلب کن. اینجوری سلطان رو دیگه نمیذاری تو قوه مقننه و مجری تو امان که خودش قانون بذاره، خودش بره اجرا کنه، بلکه چه کارش میکنی؟ میکاهیش، تقلیلش میدی به قوه اجراییه، به قوه عملیه، قوه عالمه، قوه حکیمیه رو بالا دستش میذاری. یعنی قوه قانون اساسی و هیئت نظار بر اون، یعنی مجلس شورای ملی رو میپذیره. پس دو تا ایده میاد تو اون وسط، آیا ما سلطان رو از باب امر معروف و نهی از منکر که در شؤون عرفی خودش تخطی میکنه، منکر ایجاد میشه، کسی ظلم بهش میشه، میره شکایت میکنه، محاکم عرفی حکم میدن، از این طریق مهارش کنیم؟ یا یعنی که از ادله امر معروف استفاده کنیم، بگیم باید قد دست قاسب رو قطع کنیم، نمیتونیم کامل قطعش کنیم، مقیدش میکنیم، در تقیید قوه تقنینی ازش میگیریم و ازش ناظر میذاریم. کدام ایده بهتره؟ دو تا ایده جدی از دو جریان فقاهت مبتنی بر مبانی ناظر به صحنه. و البته تاریخ نشون میده در تطبیقات جریانی که از علما به مشروطیت حکم کردن تطبیقات نادرستی بود، نه مبانی غلط بود، تطبیقات موضوع شناسی دقیقی نبود. اصلا مشروطه مشروعه رو به همین گذاشتن که برن به سمت مشروعه، و آقایی میگفتن مشروطیت دیگه مشروعه نمیخواد، همین که داری میگی مشروع شرعیه. مشروعه خواهی یا مشروطه مشروعه خواهی و مشروط خواهی یه طرف، ایده دو تا ایده از دست علماست. این اختلاف باعث میشه که قدرت علما در اون دوران به شدت کاهش پیدا کنه، همو خونسا کنه. میدونید هم این وریا اون وریا رو مرتد اعلام میکنن، هم اون وریا این وریا رو مرتد اعلام میکنن. یعنی شما متاسفانه وقتی نگاه میکنید حکمی که میرزاین خود خراسانه میده اینه که امروز عدم همراهی یا مساهمت، حالا کلمش یا همراهی یا کمک کردن مساعدت با مشروطیت، عدم این مساعدت در حکم محاربه با امام زمان است. یعنی عنوانی مثل همون حکمی که میرزا اینانی واسه تنباکو داده، فقط فرقش اینه که این حکم رو اون 1309 هجری قمری گفته، این داره 1327 داره صادر میکنه. از اون بر شما رساله حرمت مشروطه شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه رو که بخونید، اعلام میکنه هر که با مشروطه همراهی کنه مرتده. مثلا خیلی جدیه، شیخ پای این حرفش خون خودش رو میذاره، به شهادت میرسه. اون رساله حرمت مشروطه رو شما بخونید، خیلی خوندنی. اولش که شروع میکنه میگه من در دورانی شروع صحبت میکنم که بزرگان متزلزل الارکان نمیتونن حرف بزنن، امروز روزیه که بلغت القلوب الحناجره و ضاقت الابصاره، همه لرزیدن، من وای میسم و تأثیر میکنم، حضرت ابراهیم حرفمو میزنم. مسئله جدی داره چه شکل میگیره. این اختلاف باعث کاهش قدرت رهبری اجتماعی روحانیت میشه. بله همزمانه. آره تمام این دعواها عمدتاً، ببینید 1285 هجری شمسی میشه چند سال پیش؟ 120 سال پیش. مجلس اول به امضای مظفرالدین شاه شکل میگیره، دو هفته بعد میمیره، محمد علی شاه میاد، متمم قانون اساسی توی بندهای صد و خورده ای اضافه میشه، محمد علی شاه امضا میکنه، دو سال بعد یعنی 1287 محمد علی شاه با کمک لیاخوف روسی مجلس رو به توپ میبنده. یک سال استبداد صغیره که بعد دوباره مشروطه چیا سردار اسد و ستارخان و باقرخان و اینها میان تهران رو میگیرن، درست؟ عمده این نگارش ها در این یک سال استبداد صغیر داره اتفاق میفته. این نگارش های تنبیه الامه، عمده فتاوایی که از علما داره میاد، کتاب مقیم و مسافر، کتاب رساله اون نامه معروف آخوند خراسانی که علاج عاجل امراض مهلکه، همه تو این یک سال داره اتفاق میفته. اون یک سال خیلی یک سال طوفانیه، چون یه استبدادی هست، همه علما نشستن خونه دارن می نویسن نه جنبندی هاشونو، و بعدش اون اتفاق میفته که دیگه میان و محمد علی شاه فرار میکنه به سفارت روسیه، مرحوم آخوند خراسان، مرحوم شیخ فضل الله نور رحمت الله علیه ایستادگی میکنه، نمیپیونده. میگه من تا حالا زیر بیرق رسول الله بودم، الان برم زیر بیرق کفر. اعدامش میکنه. با شهادت ایشون ماجرای مجلس دوباره راه اندازی میشه. حالا ما چه سالی هستیم؟ 1287. جنگ جهانی اول کی شروع میشه؟ میشوره همه رو میبره؟ نه، 1293. 5 سال بعد جنگ جهانی میاد، کل ماجرای مشروطه رو میشوره میبره. که دیگه بعدش دیگه اون آرام آرام دیگه احمد شاه رو میذارن کنار، سید ضیا میاد سر کار، آرام آرام آماده میکنه واسه پذیرش انتقال به دولت پهلوی تو 1303-1304. یعنی این اتفاق که میفته روند اون دوره اینجوریه. پس من قاجار رو جمع‌بندی کنم. قاجار دوره‌ایه که نه قدرت سنتی شما مطلقه شده دیگه، مقید به فرهنگ دیگه نیست، چون دیگه اون نگاه، اون واسطه گری علما دیگه توش وجود نداره. در این حال بعد از جنگ های ایران روز از توازن خارج میشه. وقتی از توازن خارج میشه، خواسته هایی داره که اساسا دیگه به صورت طبیعی امکان تأمین نداره. به همین خاطر جریانی که داره بهش متاع خودش رو میفروشه، یعنی جریان استعمار، چنگ میندازه تو مناسبات اجتماعی ایران. فضای ایران دگرگون میشه، ناپایدار میشه. میگفتیم دولت صفوی کار به تجارت و نداشت، فتوت نامه ها به صورت طبیعی سرریز جریان اخلاق و عرفان بود. اینجا دیگه اینجوری نیست. حالا به این اضافه کنید جریان روشنفکری ما رو که هی داره از الان به بعد به ابزارهای رسانه‌ای جدید مسلطه، بلد نشریه در بیاره بیرون، بلد روزنامه در بیاره بیرون، میتونه شعر مدرن اومده به کمک، شاعرای نسل جدید اومدن به کمکش، داره فضای فرهنگی ما رو داره از یه پایگاه دیگه داره چیکار میکنه، مورد تأثیر قرار میده، تحت تأثیر قرار میده. اینو داشته باشه تو پهلوی. ببینید قانون اساسی اولی که به تصفیب مظفرالدین شاه میرسه و بعد 2 هفته بعدش میمیره، خب یه بندهایی داره، اساسا خیلی چیزا رو فروگذار کرده. بعد از اون تو دوره بعدی به این نتیجه میرسن بعد بندها رو اضافه کنن. حالا عددش یادم نیست، فکر کنم حدود 100 مثلا 40-50 تا. حالا اگر اگه فرصت داری نگاهی بهش کنیم، بندهای متمم قانون اساسی مشروطه چند تاست اضافه میکنن. یه بند 2ی داره که مهمترین بندشه. بند 2ش چیه؟ بند 2ش همین نظارت 5 تن از علمای تراز اوله. که میدونید این در این حالی که میرزا شیخ فضل الله پاش وایساده تو حرمت مشروطه، میگه من وایسادم پایین، من به خاطر اینکه اینو تحریف نکردن از اون چیزی که نوشته بودم استنساخ کردم به تمام کشور فرستادم که تحریفش نکنن. در این حال یکی از جاهایی که حل اختلاف در جزئیات بین میرزا ناینی و شیخ فضل الله همین بنده که آخوم که مرحوم شیخ فضل الله میگه 5 نفر از علمای تراز، میرزا ناینی میگه این که نشدنیه، خب بین علما اختلاف بندازه، چون میرزا کلا از یه جایی به بعد بدبینه به شیخ فضل الله است. میگه این اصلا دلش صاف نمیشه با ما، هر چی هم که میگه ظاهرش به سود ماست به ضرر ماست. میگه اینم از اون بنداییه که میخواد با این حرف میخواد که بین کل علما اختلاف بندازه. اون 5 تای اصلی کی اگه راست میگی که دعوا بشه بشون بینشون؟ ایده‌ای که خودشون تو نجف پخت و پز میکنن و در نهایت این در قانون اساسی به تصویب میرسه در متمم دوم اینه که علما 20 نفر رو اعلام کنن از علمایی که مد نظرشونه، اونا بیان تو مجلس صحبت کنن، 5 نفرشون انتخاب بشن. درست شد؟ یکی از اونهایی که از این 5 نفر میاد در دور اول مرحوم مدرسه، آیت الله مدرس، یکی از اون 5 نفریه که در دور اول وقتی که میاد به عنوان نماینده علماست. از دورای بعدی که دیگه میاد به عنوان نماینده تهران شرکت میکنه، به عنوان نماینده میره تو مجلس. بعد از دوره پهلوی اون نظارت به شدت کاهش پیدا میکنه. اصلا امام وقتی داره اشکال میکنه، یکی از اشکال میکنه، میگه به قانون اساسی برگرد، تو پهلوی به قانون اساسی عمل نمیکنی، چون دیگه مجلس کاملا فرمایشی تو دوره پهلوی اول و پهلوی دوم. چرا دیگه تو این اونی که مصوب شد اینجوریه، 20 نفر معرفی میکردن، از اون 20 نفر میرفتن با مجلس رایزنی میکردن، مجلس رأی میداد، 5 تایی که بالاترین رأی رو میآوردن اونا میشدن اون کسانی که نظارت میکردن بر اسلامیت مصوبات مجلس. این اجرا میشه تو دوره پهلوی، این رفت تو محاق. تو وقتی رفت تو محاق اساسا یکی از دعوا بود که آقا این اینو چه کار میکنی شما، دست بردی تو قانون اساسی به پهلوی، چون مجلس رو کاملا قبضه میکرد، اون 5 تام که نبود، کامل در سیطره خودش بود. حالا تو دوره پهلوی هم یه چند جمله عرض کنم، ساعت چنده؟ خب یه رو وقت داریم. چی؟ خب میخواد پهلوی رو بزنیم بعدن؟ یه پهلوی هم یه جا برسم. ببینید پهلوی یه چالشی داره. یعنی ببینید پهلوی دولت مطلق است، ولی چه تفاوتی با قاجار داره؟ قاجار دولت سنتی مطلق است که تحت تاثیر استعمار، ولی پهلوی اساس حکومتش یک دولت مدرن یا شبه، دقیق تر شبه مدرن مطلق است. یعنی چی؟ میخوام اینو توضیح بدم و بعد بگم چرا اساسا دولت پهلوی تعامل ناپذیر است. دولت قاجار هر چی که بود علما با دو تا ایده خواستن مهارش کنن. دو تا ایده چی بود؟ عدالت خانه و مشروطه. ولی دولت پهلوی اساسا گفتگو ناپذیره، چون از هیچ کدام از عناصر درونی فرهنگ ایرانی اسلامی برای قدرت تغذیه نمی کند و نشد. یعنی وقتی رضا خان وای میسه سر قدرت، تلاشش اینه که کلن تمام مناسبات قدرت در ایران رو دگرگون کنه به نفع شکل‌گیری ملت جدید، ملت مدرن. وقتی قاجار میاد، به همین خاطر پهلوی اول رکن رکین اصلاحاتش ارتش نوینه، به شدت ارتش میزنه، ارتشی که اصلا در برابر بیرون نمیتونه به جنگ ها، ارتش برای داخل کشور، برای جنگیدن با عشایر، وگرنه در 1320 در جنگ جهانی دوم وقتی که متفق وارد ایران میشن چند روز ایران دوام میاره؟ 3 روز کلن، از وقتی که از اونجا شروع میکنن میرسن به تهران 3 روز ارتش کلن فرار میکنه. این چه ارتشی که اینقدر خرجش کردی؟ اصلا ارتش برای بیرون میجنگه، ارتش برای درون داره میجنگه. تو دوره پهلوی اول دعواهایی که با عشایر داره، چرا عشایر رو میخواد ساکن کنه؟ با انواع و اقسام حیله، از سرکوب و کشتار و تحقیرشون گرفته که الان تاریخ مفصلی داره، تا تبعیدها، تا این که میرن تحقیق میکنن میگن آقا علت اینه که اینا میتونن یه علاقه اشلاق برن، اینا که اینا یه بزای دارن تندرو هن، میرن سرشون رو کلا میذارن یه بزای چاقتری بهشون میدن که اینا کندرو هن، در همین خاطر نمیتونن یه علاقه اشلاق کنن، مجبور میشن کجا وایسن؟ یه جایی این وسطا. چرا میخواد عشایر رو ساکن کنه؟ چون عشایر در نگاه سنتی، در جامعه سنتی، در جامعه قدیم بزرگترین قدرت نظامیه، چون قدرت تحرک داره. روسایان که این قدرت رو ندارن، که اونا دارن چون پا دارن، میدونن علی جبهه بر برن. تو جنگ تو وزن مشروطه کیا اومدن تهران رو گرفتن؟ عشایر میگیرنش، اونایی که قدرت تحرک دارن، اونایی که یه لاقش لاق میکنن، اسب دارن، زین دارن، با میتونن جنگاور دارن، میتونن بجنگن. چرا این نیرو رو ساکن میکنه؟ چون میخواد جلوشون رو بگیره. پهلوی دوم 3 تا سیاست اصلی داره دوستان. این 3 تا سیاست تجددگرایی رو در ایران میاره، ساختاری، همه ساختارهای غرب رو داره میاد در ایران کپی میکنه، منهای دموکراسیش. یعنی چه ساختاری؟ یعنی میاد ثبت احوال میزنه، ثبت احوال به صورت قدیمی سنتی نامگذاری بچه ها و ثبتش کار کیا بوده؟ علمای محلی بوده. میاد ثبت اسناد میزنه. ثبت اسناد چجوری اتفاق میفته در گذشته؟ اعتمادها و معتمدین محلی داشتن. بنجاق‌هایی داشتن، اونا امضا میکردن، شاهد بودن، میگفتن آقا این زمین خرید شده، فروش شده. اصلا چرا نمیشده که بری یکی کسی جایی رو بدزده؟ چون اصلا اینقدر اونجا همه همو میشناختن، نظام تعارف و نظام آشنایی بین اونها برقرار بوده. اصلا اینجور نبوده کسی بره یه محله‌ای رو بتونه غریبه بره بتونه بدزده. میدونستن مالک این زمین. چون نظام اجتماعی شما نظام تعارفه، نظام غریبگی نیست. شما نظام طب سنتی دارید، طب مدرن رو کپی میکنه. شما نظام محاکم شرعی دارید. گفتیم که نظام محاکم عرفی داشتن که مال شاه بود، نظام محاکم شرعی مال کی بود؟ مال علمای محل بود. کنارش واسه این چی میاره؟ نظام دادگستری میاره. یعنی شروع میکنه یه لیستی، حالا مفصله، تأسیس سازمان پیشاهنگی، رواج اسما و نامه های خانوادگی اروپایی، تغییر نظام آموزش ایران با تغییر ناقص شیوه آموزش فرانسه، حالا این مفصل توضیحش، تمرکزگرایی و اقتدارگرایی دولت با تأسیس ارتش نوین، بلوک و طوایفی رو از بین بره، متحد و شکل کردن لباس ها، اون موقع لباس ها تحت تأثیر چه هویت هایی داره شکل میگیره؟ قومیتی. کل هویت های قومیتی رو میخواد از بین ببره. ببینید اومده برای نه تعامل، اومده واسه یه دگرگونی هویتی با یک ملت وارد چنین نزاعی شده. بعدن تو زمان امام، حالا اگر فرصت نکردم این جمله رو یادگار داشته باشید، ببینید علما، اختلاف علما در دوره مشروطه یه ریشه مهم داره و اون اینه که یه اختلاف سنجی در مصداق دارن، یه مصداق شناسی اختلافی دارن که آیا الان مبارزه با استعمار اولویت داره یا مبارزه با استبداد. استعمار اونی که از خارج داره میاد، استبداد این سلطانی که اینجا وایساده. چرا بعدن امام میتونه کل ملت ایران رو بسیج کنه؟ چون پهلوی در یه فرایند 50 ساله مسجل میشه برای ملت ایران که هم مصداق اتم استبداده، هم مصداق اتم استعمار. به همین خاطر شما وقتی امام شروع میکنه، اصلا اون شکافی که در اون دوره هست دیگه اینجا شکل نمیگیره. در اون دوره به شدت دعواها رنگ و بوی قبیلگی داره. ایل بختیاری، تونکابونی ها، شمالی ها، گیلکی ها، در دوره امام که میرسه اساسا دیگه رنگ و بوی قومیتی نداره. چرا؟ چون پهلوی اول و دوم یه جایی وایستاده در نقطه مقابل تمام هویت های قومیتی و هویت های درونی ملت ایران. ما به نزا و رقیب همه داره شده، همه شده و همه خواهد به وحدت میرسه، حرکت ملی شکل میگیره. در دوره پهلوی اول و پهلوی دوم یه اختلافی واسه هنوز بین علما هست، مخصوصا در پهلوی اول، که ما مبارزه حاد سیاسی کنیم یا مبارزه فرهنگی کنیم. با پهلوی دوم که وای میشه روی صنعت فرهنگ و دگرگونی، دیگه نمیخواد وقتی میخواد بی حجابی رو بیاره، نمیره قزاق بذاره چادر از سر زنان ایرانی سر کوچا بکشه، وزارت فرهنگ و هنر زده، فیلم فارسی ها رو پاش وایساده، رواج موسیقی های مبتذل وایساده باش. با این کار به همین خاطر در امام وقتی شروع میکنه دیگه اختلاف نیست که کار فرهنگی کنیم یا کار سیاسی کنیم، مگر یه جریان مثل جریان انجمن حجتی که تو اقلیت هم. همه فهمیدن که ریشه کار سیاسی، کار فرهنگی، اصلا امکان کار فرهنگی با اینکه یه سیاستی پای یه تغییر فرهنگی وایساده، اصلا کار فرهنگی معنا نداره. او وزارت فرهنگ و هنر زده، 100 تا خواننده و سوپر استار رو آورده تو اوج اسطورگی فرهنگی ایران نشونده، شما 95% استثنا احتیاط کنم آرام میزونه. از بچهای جپ و جنگو که بیاری، اسم لیستی از این خواننده‌ها رو که بگی همه نیششو باز میشه. هم میشناختن، تو فرهنگ عمومی نهادینه شده است، همه خاطره دارن. ما بروجردی ها یه چیزی داریم، تو زمان پهلوی ها میدونید تو دوره پهلوی دو تا تشییع جنازه بزرگ ارداش مال با بروجردی هاست، یکیش مال آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، اون یکی کی میدونه مال کیه؟ نمیدونید، مال مهوشه. که تو تهران انقدر شد دیوارای به بابای ترک برمیدن تا هفت شبانه روز لاتو لوتو همه توی چهارراه ها خیرات میدن واسش. خیلی واقعا با خدا اتفاق بخشیده. خب بگم یه اتفاق اینجوری میفته، یعنی شما تو فضای فرهنگیتون چنین چیزی شکل میگیره، با این دیگه نمیشه وارد گفتگوی یا تعاملش اصلا. ببینید چون پای بستی در درون تو نداره، اساسا مبدأ تغذیه فرهنگیش همون جریان استعماره، پایگاه مشروعیتش از اونجا داره میگیره. به همین خاطر به راحتی پدر رو برمیدارن پسر رو میزنن، به راحتی پسر رو برمیدارن دوباره میبرن دوباره برش میگردونن تو کودتای بیشتر است مرداده. یعنی یعنی انگار هیچ پایگاهی در درون واسه خودش نمیذاره. حالا شما عشایر رو تو پهلوی اول دارید، تو پهلوی دوم فضا فرهنگی تر داره پیش میره، در این حال پهلوی دوم میره زیر خم کی توش اصلاحات شاه و ملت؟ نه، زمیندارا و خانها، اصلاحات ارضی. ما در طول تاریخ چند هزار سالمون در ایران تنش‌های آبی زیادی داشتیم. وحشتناکترینش و فاجعه ترینش تنش آبی که از 1341 تا الان داریم. علت اصلی هم اینه که با همه ظالمان بودن سازمان رعیت و خانی که وجود داشته، ما جریان، ما مکانیزم فناوری دریافت آبمون از زمین از طریق قنات اتفاق می افتاده. خانها به صورت تاریخی اون نهاد اجتماعی متولی نگهداری، لایروبی و ایجاد قنات ها در ایران هم. مدرش مونو بود. تو اینا رو زدی که قدرت رو از دستشون بگیری، حالا اتفاقی که بعدش میفته عجیب غریبه. شما شهید بهشتی یه جایی بعد از انقلاب اسلامی بهش اشکال میکنه که این قانون اراضی شما داره زمین ها رو از یک کسایی میگیره ممکنه اینها مال خودشون باشه. چون میدونید حکمی که میاره تو بند جیم اراضی میگه میدید هر کسی هر زمینی که داره سه برابر عرف محل بهش میدید، بغیر ازش میگیرید. اونایی که انفال دستشونه و الان به زمین های مواد تبدیل شده، یعنی دیگه الان آباد نیست، بهش یه جایی اشکال میکنن میگن آقا اینجوری ممکنه یک کسی حق داشته باشه. میگه ما یقین داریم، ما مطالعه کردیم 90% اینها بعد از اصلاحات ارضی شکل گرفته. اصلاحات ارضی به ظاهرش این بود که زمین ها رو خرد میکرد میداد به رعیت، در حالی که رعیت هیچ آمادگی برای کشاورزی بر روی زمین خودش نداشت. به شدت عواید میومد پایین، کاهش در حقیقت هزینه ها میرفت بالا و این فناوری و مهارت کشاورزی نداشت، زمین ها رو به ثمن بخس میفروختن. به کیا میفروختن؟ به درباری ها. به همین خاطر شما در این دوره به سرعت زیاد یه طبقه درباری زمینخوار وابسته به دولت پهلوی دارید، که شهید بهشتی میگه ما یقین داریم 90% اونان، ولی چه کار کنیم؟ اون 10% هم ما فداوون 90% میکنیم، کاچاره‌ای نداریم. امام وقتی که آقای گل پایگانی رحمت الله علیه به امام اعتراض میکنه که این زمین ها مالکیت ها داره سلب میشه، امام میگه اکثر زمین هایی که هست مال کسانی است که از طریق نامشروع این زمین ها رو کسب کردن. امام کجا داره میگه؟ این مطالعه تاریخی رو داره. این فضاست که امام حالا چون میدونی ما یه بار در این دوره جمهوریت و مشروطیت که آوردیم شاه قبضه کرده، دوره عدالت خانه رو خوابونده، یه خیز برداشتیم با ایده ناسیونالیسم و ملیگرایی با کودتا برش گردوندن. امام با ایده ولایت شرعی، ولایت نیابت از امام زمان، پا به عرصه مبارزه با سیاست مدرن میکنه. سیاست مدرنی که اساسش دخالت در تمام شئون زندگی. امام ایده ولایت الهی و ولایت شرعی رو در مقابل اون جریان ولایت و سیاست حقیقی که پایگاه شؤونش ولایتش و شؤون دخالتش و شؤون حضورش تمام عرصه‌های حیات بشری است، از طریق رشید کردن خود مردم پا به عرصه میذاره. در مقابل سیاست مطلقه مدرن، ولایت مطلقه فقیه رو امام میاره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.